اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم محضر شما محبین امیر المؤمنین، ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. در بخش های پایانی خطبه 193 خطبه متقین هستیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: تراه قریبا عمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعتا نفسه، منظورا اکله، سهلا امره، حریزا دینه. تا رسیدیم به این جمله، فرمود میتتا شهوته. یکی دیگر 51مین وصفی که علی صلوات الله علیه برای متقین و به عبارتی برای شیعیان ذکر می کند، صفات شیعه میتتا شهوته. انسان متقی شهوتش را کشته است. خب کاملا واضح و روشن است که اینجا منظور از شهوت، شهوت حرام است، اون شهوتی است که نباید باشد. انسان متقی اصل شهوت را نمی کشد، چون اصل شهوت، اون حد اعتدال شهوت، اون حد مجاز و الهی شهوت، اون لازمه بقاء نسله. او را اگر کسی بکشه اون خودش از جرگه متقین خارج میشه. ولی متقی واقعی کسی است که شهوت حرام را، شهوتی که مورد رضایت الهی نباشه را در وجودش خاموش کرده. امیر المؤمنین فرمود من لم یؤت نفسه شهوتها اصاب رشده. اگر کسی شهوت حرام خودش رو برآورده نکنه، مراقب باشه، مهار کنه، او را به رشد خودش میرسد. معلومه یه مرتبه ای از رشد در گرو پا گذاشتن روی خواهش های نفسانی، تمایلات شهوانیه. تا به اونجا نرسیم رشد حاصل نمیشه. من لم یؤت نفسه شهوتها، اگر کسی به این شهوت های نفس نپردازد، اونجا اصاب رشده، به رشد خواهد رسید. یا باز وجود نازنین امیر بیان فرمود اذا ابصرت العين الشهوه امی القلب عن العاقبه. وقتی چشم شهوت باز شد، قلب که مسئول سرانجام کار هاست، قلب که باید عاقبت اندیشی کنه، چشمش کور میشه. اگر چشم شهوت باز شد، جوان دیگه نمیدونه سرانجام این کارش چی میشه، عقل دیگه تعطیل میشه، فقط شهوت هست که کار میکنه. واضح هست یکی از ویژگی های مهم انسان متقی پیرو عقل بودنه، بر مدار عدالت حرکت کردنه. خب 51مین صفت میتتن شهوتو، انسان متقی شهوت حرام خودش را کشته است. 52مین صفت مکزومن غیظه، انسان متقی کظم غیظ دارد، فرو برده است غیظی که در حال بیرون ریختن است. قبلا عرض کردیم تشبیه غیظ و غضب به اون استفراغی است که در جمع انسان داشته باشه. چقدر حال همه رو بد میکنه؟ متقی نباید اینطور باشه. خب این آن چیزی که در شکم انسان بیرون بریزه خیلی بده، صحنه زشتی است، خود آدم بیش از همه خجالت میکشه. حالا نگاه کنید غضب انسان بیرون بریزه، خیلی زشت تره، به مراتب بدتره. کظم غیظ باید در متقی باشه. خب اینجا میدونید الان رسیدیم به صفت 52، یعنی متقی 52 پله پیش آمده. خیلی ها بهش حسادت میکنند، فشارهایی از طرف اجانب به او میاد، شیاطین جن و انس دارند او را اذیت میکنند که از مسیر عبودیت باز بدارند. سختی زیاده، وقتی سختی زیاد بوش تو باید عصبانی بشی، در ظاهر از کوره در بری، ناراحت بشی، فریاد بزنی، بشکنی. ولی متقی میداند همین مرحله هم مرحله رشده. حسادت میکنند، تا تو اگر عصبانی شدی خب جا میمونی، باید حساد، باید عصبانی نشی، باید در مقابل بدرفتاری دیگران خودت رو نگه داری. رسول مکرم فرمود من احب السبیل الالله عز و جل جرعتان، اگر میخواهید سلوک کنید راه خدا را، اگر میخواهید در راه خدا حرکت کنید، باید دو تا جرعه را بنوشید، با کیف هم بنوشید. این دو تا جرعه خوشمزه نیست، شربت نیست که بهت بدن بخوری. جرعت و غیظ تردها به حلم و جرعت و مصیبت تردها به صبر. یک جرعه تلخ مثل غیظ را باید بنوشی با حلمت، یک جرعه تلخ مثل مصیبت رو باید بنوشی با صبرت. اگر این دو جرعه را نوشیدی، اینجا تو تازه وارد سبیل شدی، وارد سلوک شدی، به تو میگن سالک الالله. اینجا شربتی که میدن شربت خوشمزه اینی صبر است. لفظ صبر قبلا عرض کردیم یه درختی است، شیره درختی است که به شدت تلخه، به اون میگن صبر. یعنی معلوم آدم اگر بخواد صبور باشه تلخی هم داره، ولی راه عبودیت اینه. انسان باید مکزومن غیظه باشه، این غیظ را جرعه جرعه فرو ببرد، ولی نگذار ناراحتیش، تندخوییش، صدای بلندش کسی رو اذیت کنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من عبد کزم غیظا الا زاده الله عزا فی الدنیا والآخره. هیچ کسی نیست که در این دنیا کزم غیظ کنه، فرو ببرد این آتش نهفته را، مگر اینکه خدا در دنیا و آخرت عزیزش میکنه. واقعا هم همینطوره. یعنی اون چی که ما خودمون دیدیم به چشم و همه شما دیدید، تجربه کردید، آدم صبور، آدم حلیم، آدمی که بر خودش مسلط باشه در نگاه دیگران عزیزتره، محبوبتره، تا اون آدم عصبانی تندخویی که هرچی به زبانش میاد بگه. اون انسان صبور را خدا عزت بهش میده، هم در دنیا هم در آخرت. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. توجه کنید آیه قرآن رو، والکاظمین الغیظ، کسانی که غیظشون رو فرو میبرند، والعافین عن الناس، از مردم میگذرند، اینها والله یحب المحسنین. تو جزء محسنین شدی، تو نیکوکار شدی. مگه من چیکار کردم؟ همین خشمت رو کنترل کردی. کنترل خشم رو قرآن میگه احسان، کار خوب، کار نیکو. اگر بتوانیم بر خودمون مسلط باشیم، جزء متقین میشیم انشاءالله. البته این رو عرض کنم عزیزان، کظم غیظ سخته، کظم غیظ تلخه، به این سادگی ها نیست. یک بار دو بار اگر تجربه کنی میبینی اولش سخته، ولی عاقبت شیرینه. ولی اون سختی و تلخی اول رو باید تحمل کنی تا به شیرینی برسی. اون وقتی که گر گرفتی، آتش گرفتی، باید خودت رو کنترل کنی. تلخی داره. در همین نهج البلاغه موارد متعددی داریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه کظم غیظ کرده، فشارهای سنگینی به امیرالمؤمنین. یکی شریان قصب خلافته. حضرت فرمود در خطبه 217، انشاءالله عمری باشه در ادامه کلاس میخونیم، فرمود فاذا لیس لی رافد ولا زاب ولا مساعد الا اهل بیتی. من نگاه کردم اطرافم، دیدم کسی نیست جز اهل بیتم. فزننت بهم ان المنیه، من ترسیدم دست به قبضه شمشیر ببرم، حسنین رو بکشن، نسل پیغمبر رو بکشن. ببینید جمله را، فاقضیت علی القضا و جرعت ریقی علی الشجا، من چشم بستم در حالی که خار در چشمم بود. همون جملات معروفی که در خطبه شقشقیه هم فرمود، در حالی که استخوان در جلویم بود و صبرت من کظم الغیظ، من کظم غیظ کردم ولی راحت نبود تا الا امر من الالقم، در حالی که تلختر بود از هر گیاه تلخی. الغم اون گیاهی میگن که از شدت تلخی کسی، حتی حیوانات هم نمیخورن اون رو. فرمود صبر کردم، کظم غیظ کردم، ولی کظم غیظی که امر من الالغم و عالم للقلب من وخز الشفار، بدتر از این بود که قلب مرا با خنجر تکشه تکشه کنند. سخته، ولی در مقابل این سختی ها خدا اجر بزرگی، اجر متقین را به انسان میده، ارزشش رو داره، میارزه آدم سختی را بکشد، کزم قیز کند تا خدا او رو در دنیا و آخرت عزیز کنه، تا وارد جرگه متقین بشه انشاءالله. 53 صفت و ویژگی متقین، الخیر منه معمول و شر منه مأمون. آقا متقی کسی است که خیر از او انتظار می رود، در او خیر هست و مردم از شر او در امانن، شرش به کسی نمی رسه. آدم متقی اگر کمک بخوای کمکت می کنه، اگر کمک بخواد نمیاد در خونت رو بزنه بگه من دیروز کمکت کردم تو هم امروز بیا. کمترین بار را به دوش انسان میگذاره، ولی بیشترین بار را از دوش انسان برمیداره. هر جا کسی کمک بخواد او حاضره، ولی هیچ وقت به کسی رو نمیزنه، انتظار نداره. متقی واقعی این گونه است. پیغمبر اکرم فرمود الا انبئکم لما سمی المؤمن مؤمنا، بهتون بگم چرا به انسانهای خوب میگن مؤمن، لفظ مؤمن رو چرا بهشون میگن؟ لاعتمان الناس ایاه الا انفسه، چون مردم از دست اونها در امنیتند. بهتون بگم چرا به مسلمان میگن مسلمان، لفظ مسلم رو به کار میبرن؟ من سلم الناس من یده و لسانه، مسلمان کسی است که دیگران در از دست او، از زبان او در امان باشند، آزار و اذیت بهش نرسه. اصلا به ما میگن مؤمن، به ما میگن مسلمان، علتش اینه بقیه از دست ما سلامت داشته باشند، امنیت داشته باشند، ضرر و زیان ما به اونها نرسه. خب این جمله‌ای که فرمود الخیر منهم معمول و شر منهم مأمون خیلی جای حرف داره. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه خیر را شرح داده، شر را به طور کامل برای ما بیان کرده. من فرصت نیست که بخوام همه رو بگم، فقط مستاقی دو مورد برای شما بگم. در حکمت‌های نهج البلاغه داریم که سؤل عن الخیر، از امیرالمؤمنین پرسیدن آقا جون خیر چیست؟ این که حضرت فرمود 53 صفت متقین است که الخیر منه معمول، یعنی چی؟ شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه، حضرت فرمود لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک، خیر که در این نیست بگی من 10 بچه دارم، چقدر مال دارم، چقدر خونه دارم، ولکن الخیر ان یکسر علمک، علم زیاد باشه. متقی کسی است که خیرش به دیگران میرسه، یعنی عالم است، میتواند مشکل مردم رو حل کنه. و ایعظم حلمک، وقتی با مردم مواجه میشه حلمش زیاده، اذیت نمی کنه این و اون رو، حتی بر اذیت دیگران هم صبر میکنه. و انتباه الناس به عبادت ربه، بهای او بندگی باشد، ارزش او به مالش و به کت و شلوارش و به خونش نباشه، ارزش و بها او به عبادت و عبودیتش باشه. خیر اینه. اگر کسی رو دیدید عابد بود، اهل بندگی بود، خیرش به دیگران رسید، علمش به دیگران رسید، حلمش به دیگران رسید، این آدم پر خیر و برکتی است، این کسی است که الخیر منه معمول. خب ما اگر در جهل فرو رفته باشیم، اگر ندانیم روش حل مشکل جامعه و مردم رو ندونیم، خب چطور به ما بگن آدم خیر؟ حضرت فرمود خیر که به پول نیست، به مال نیست، به بچه نیست، خیر به اینه بتونی مشکل مردم رو، درد جامعه رو درمان کنی، به این میگن آدم خیر. البته مال هم سر جای خودش خیره ها، نمیخوایم اون رو رد کنیم. من دارم این حکمت نهج البلاغه رو عرض میکنم. یا باز در مورد شر، در خطبه 84 که در مورد امر و آساس فرمود اما و شر القول الکذب، شر چیست؟ دروغ. دروغ شر بزرگی است. انسان متقی کسی است که هیچ کسی انتظار شر از او نداره، یعنی انتظار ندارن تو دروغ بگی. اگر کارت به جایی رسید که همه از تو انتظار راستگویی دارن، هیچ کسی حتی به مخیلش هم نمیرسه تو آدم دروغگویی باشی، و واقعا هم این گونه باشی احسنت بر تو، تو به پله‌ای رسیدی که جزء صفات متقین است، به شرط اینکه راستی راستی اینطوری باشه و ظاهر سازی نباشه، عوام فریبی نباشه. بعضی از ما خیلی بلدیم بازیگری کنیم، یه طوری در مواجهه با مردم برخورد کردیم که انه واقعا ما آدم متقی هستیم، ولی در درون خودمون پر از دروغ است، پر از شبهه است، پر از خیانته. این رو نمیگیم. واقعا کسی درون و بیرونش طوری باشه که اهل دروغ نباشه، چون شر از او انتظار نمی رود، پس او رسیده است به این مرتبه متقین. 54 صفتی که حضرت برای متقین ذکر کرد: ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. این جمله رو قبلش عرض کنم، این اعدادی که حقیر عرض می کنم، صفت چندم و صفت چندم، این در واقع برداشت خود بنده است. اگر به شروع نهج البلاغه مراجعه کنید میبینید خیلی اعداد مختلفی گفتن، هر کسی از ظن خودش یک طور تقسیم بندی کرده. این که ما میگیم، ما فعلا داریم جملاتی که شباهت معنایی نزدیکی دارن جدا میکنیم، با هم ذکر میکنیم، اونهایی که موضوعشون جداست رو جدا ذکر میکنیم. اگر دیدید که جایی اعداد متفاوته، مثلا یه نفر گفت در خطبه متقین 85 صفته، یه نفر گفت 65 تا، بدونید از اینجا شکل میگیره. خب جمله حضرت اینه: ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین. اگر این آقا در جمع غافلان حضور داشته باشه، نامش در زمره اهل ذکر نوشته میشه. و انکان فی الذاکرین، اگر هم بین خوبان، بین اهل ذکر باشه، لم یکتب فی الغافلین، به طریق اولا جز غافلین نیست. سادش اینه: آدم متقی گوشگیر نیست، وسط مردمه، با مردم زندگی میکنه، رفت آمد داره. خب مردم هم همه جور توشون هست، اهل غفلت هم در جامعه زیاده. متقی وقتی رفت در کوچه، در بازار، دم مغازه، خواست تجارت کنه، خواست زندگی روزمره را بگذرانه، خب قطعا با انسانهای غافلی رفت آمد میکنه. ولی حواسش هست، همون لحظه‌ای که بین غافلان است، دلش جای دیگه است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، دل پیش خداست. ان کان فی الغافلین، وقتی با مردم غافل بود، کتب فی الذاکرین، در زمره انسانهایی که حواسشون به خدا جمعه. حالا اگر همین آقا رفت در مجلس خوبان، رفت کنار اولیا، خب به طریق اولا دیگه این حواسش هست. اونجایی که کسی حواسش نبود این متوجه بود، الان که دیگه شرایط هم برای ذکر خدا هست. این جمله امیرالمؤمنین یک نکته دیگر رو هم به ما یادآوری میکنه که چقدر این مصرع اشتباهی است: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. از جهات مختلف این مصرع، که البته متاسفانه خیلی هم مرسومه، خیلی هم گفته میشه، این اشتباه هست. حضرت فرمود کی گفته تو اگر رفتی در جمع غافلان باید غافل بشی؟ هنر تو این رفتی در اون جمع، حواست به خدا باشه، ذکر قطع نشه. اصلا ما روایت داریم در این مورد، امام صادق فرمود از ذاکر لله فی الغافلین. یه وقتی تو میری مسجد و حواست به خداست، این یه حرفه. یه وقت وسط بازاری، بازاری که نمود و تجلی شیطان است، شیطان داره با قسم دروغ، با کم فروشی، با گران فروشی، با قش در معامله داره برای خودش نیرو جمع میکنه، بازاری که شیطان خیلی رفت و آمد داره، تو وسط بازار باش ولی غافل نباش. از ذاکر لله فی الغافلین کل مقاتل فی المحاربین. این آقا مانند کسی است که رفته جلوی محاربین، جلوی مشرکین ایستاده، داره شمشیر میزنه. صادق مصدق، امام صادق فرمود آقا تو وسط مغازه، تو بازار، سر کار، وقت درس، الان که داری میگی، الان که داری میشنوی، لله این کار رو انجام میدی، ذاکری، حواست به خدا هست، حواست هست، تو انگار داری مقابل مشرکین شمشیر میزنی برای اینکه دین خدا پیروز بشه. اجرش کمه، پاداشش کمه، خیلی زیاده دیگه. اصل ذکر مهم است، ذکر در همه جا هم مهم است، ذکر در غافلین هم مهم است. هر کدام از اینها در جلسه گذشته عرض کردیم، فرمود متقی کسی است که صبحش با ذکر شروع میشه، ذکر غذای روح است، همونطوری که جسم ما باید غذا بخوره تا سر پا باشه. امیرالمؤمنین فرمود در قرر الحکم هست این روایت، مداومت و ذکر قوت الارواح. اگر زیاد ذکر بگید، مداومت بر ذکر داشته باشید، غذای روح شما تأمین شده. قوت و غذای قلب چیست؟ ذکر است. یا الله هست، سبحان الله هست. قبلا روایت امام صادق رو خوندم محضر شما، حضرت فرمود ذکر فقط همین الله اکبر و سبحان الله نیستا. گناه که پیش آمد گناه نکردی، تو ذکر خدا کردی. یک کار واجبی که پیش آمد انجام دادی، ذکر الهی بود. چرا نماز خوندی؟ چون خدا گفته. چرا خدمت به والدین؟ خب این عبادته، این ذکره. ذکر فقط به ذکر لسانی نیست، ذکر قلبی داریم، ذکر عملی داریم. 55 صفت، یعفو عمن ظلمه. متقی کسی است که عفو میکند. چه کسی را؟ همونی که بهش ظلم کرده، همونی که حقش خورده رو. آیه 237 سوره مبارکه بقره، و ان تعفو اقرب للتقوا. گذشت کردن به تقوا و پرهیزگاری نزدیکتره. یعفو عمن ظلمه، متقی باید برسه به اون جایی که از حق خودش بگذره. ولی این که گفتم از حق خودش بگذره، اشتباه پیش نیاد. کسی نگه آقا این که میشه ظلم پذیری، یعنی حضرت داره ما رو دعوت میکنه به توسری خوردن. نه، در همین نهج البلاغه مکرر حضرت داره توسری خور نباشید، ذلیل نباشید، عزیز باشید، هیهات من الذله، ذلت از شما به دور باد. ولی حضرت مطلبش چیز دیگه است. عف زیر مجموعه شجاعته. این جمله رو خوب توجه کنید، عف و گذشت زیر مجموعه شجاعت است. یعنی بخشیدن ظالم در صورتی قشنگ حسن خوشگله که اولا ظالم متنبه شده باشه، نه اینکه جری بشه. شما یه نفر رو میبخشی، به جای اینکه سربزیر بشه، گوشگیر بشه، متنبه بشه، قلدری میکنه، جری میشه، فردا میره دو نفر رو میکشه. خب اینجا تو چرا عفو کنی؟ عفو نکن. اولا اون شخص باید متنبه شده باشه، دوما تو از روی ضعف نبخشی، از روی شجاعت ببخشی. یعنی قدرتش را داری، توانش را داری، میتوانی قصاص کنی، میتوانی انتقام بگیری، ولی میگی من میبخشم. این بخشیدن یعفو عمن ظلمه 55 صفت متقی است. یعنی باید 55 پله رفته باشی تا بتونی ببخشی. ولی بخشیدنی که ظالم را متجری نکنه، ظالم رو بدتر به گناه نندازه، و تو هم در ذلت نبخشید. بعضیا زورشون نمیرسه به طرف مقابل، میگن آقا من بخشیدم بهت. این بخشش نشد که، این عفو نشد که، این ذلته. نه، تو میتوانی انتقام بگیری، ولی میگی من انتقام نمیگیرم. در حالت قدرت و توان بر انتقام اگر کسی ببخشد، دارای اون عظمته، وگرنه ارزش نداره. اونم اسمش بخشش ها. شاید هم تو یه لباس زیبایی براش بدوزی، بگی خیلی من کار بزرگی کردم، ولی حقیقت نیست. عفو زیر مجموعه شجاعت. قال موسی یا رب ایو عباده که عز الیک. خدایا کدوم بندگان تو پیش تو عزیزترن، خیلی دوستشون داری؟ قدرتمندترین بندگان پیش تو چه کسانی هن؟ قال الذی اذا قدر عفا. کسی که وقتی میتواند انتقام بگیرد، قدرتش رو داره ببخشه. خوبی بخشش خدا اینه، میتواند انتقام بگیره، قدرتش رو داره، زورش رو داره، ولی میبخشه. این خیلی شیرینه. ما هم باید تخلقو و اخلاق الله برسیم به اونجایی که کارهای خدایی بکنیم. پیغمبر اکرم فرمود سلاسون والذی نفسی بیدهی ان کنت لحالفن علیهن. سه تا چیز هست که من میخواهم به جان خودم بر اونها سوگند بخورم، اونقدر مهمن، اونقدر لازمن، من حاضرم قسم بخورم به جان خودم تا اینها رو شما قبول کنید. بعضی وقتا ما تو قسم نباشه قبول نمی کنید. بارها گفتیم وقتی روایات قسم میخورن در نهج البلاغه، والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم به خدایی که جان علی، اینها برای اینه که من و شما باور کنیم اگر نه حرف امیر المؤمنین که حقه، که حجت، نیاز به قسم نیست. پیامبر فرمود سه تا چیز، من حاضرم جان خودم رو قسم بخورم. ما نقصد صدقتون من مال فتصدقو، اگه صدقه دادی پولت کم نمیشه، قسم میخورم به این، صدقه بده. ولا افا رجل ان مظلمت یبتقی بها وجه الله الا زاده الله بها یوم القیامه، هیچ کسی نیست که به خاطر خدا از روی قدرتمندی ببخشد مگر اینکه خدا فردای قیامت اجر مضاعفی به او میده. من پیغمبر به این قسم میخورم. ولا فتح رجل باب مسألت الا فتح الله علیه باب فقر، هیچ کسی نیست که به این و اون رو بزنه، درخواست کنه، حاجتش رو پیش اغیار ببره مگر اینکه خدا او را فقیر میکنه. فرمود من قسم میخورم به این. حالا اون دومیش که مد نظر ما بود، ولا عفا رجل، کسی عف نمیکند مگر اینکه خدا بزرگش میکنه، عزیزش میکنه. پیغمبر فرمود الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، آیا به شما خبر ندم بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیست؟ خلائق جمع خلیقه است اینجا، خلیقه یعنی اخلاق، معنای مخلوقات نیست، یعنی اخلاق. بهتون بگم کدام اخلاق بهترین اخلاق دنیا و آخرته؟ عرض کردم بله یا رسول الله. فرمود العف عمن ظلمک، عف کنی از اون کسی که به ظلم کرده، و تسل و من قطعک، با کسی که قطع رحم کرده بلکه قطع ارتباط کرده تو وصلت پیدا کنی، رفت و آمد کنی. و الاحسان الى من اساء الی، ببخشی بر کسی که به تو بدی کرد. و اعطاء من حرمک، لطف کنی به اون کسی که محرومت کرد. اگر تو این کارها رو کردی بهترین اخلاق دنیا و آخرت رو داری. 56 صفت متقی، یعطی من حرمه، میبخشد به اون کسی که محرومش کرد. دفعه قبل که تو پول احتیاج داشتی، گرفتار بودی، طرفم میدونست چکت داره برگشت میخوره، اونم پول داشت، تو هم بهش گفتی یا نگفتی کمکت نکرد. الان چرخید و برعکس شد، تو پول داری، طرف مقابل پول نداره. متقی واقعی کسی است که میگه یعطی من حرمه، حالا او به ما نداد طوری نیست، من پول دارم، مشکل او رو برطرف میکنم. ولی خیلی کمگیر میاد، خیلی کمگیر میاد کسی پا روی نفسش بگذاره. ما میگیم نه، تا او دوبار منو دعوت نکنه، تا دوبار احترامم نکنه، من سلامش نمیکنم. یعنی همیشه خودمون رو بالاتر میبینیم، طلبکاری. متقی میگه حالا اون پول نداد نده، من وظیفم رو انجام میدم، او کمک نکرد کمک نکنه، من کمک میکنم. و یعطی من حرمه، همون کسی که تو رو محروم کرد. محرومیت مالی فقط نیست، تا محرومیت آبروییه، به جای آبروت رو برد، از این که دفاع کنه از تو خودداری کرد، داشتن غیبت تو رو میکردن، اون هم میدونست، میتونست کمک کنه، کمک نکرد. تو نگو، بگو باشه اون وظیفش رو انجام نداد، من میخوام وظیفم رو انجام بدم. یعطی من حرمه. پیغمبر اکرم شمشیرشون در دسته این شمشیر جملاتی حک شده بود، ثبت شده بود. نوشته بودن وجد فی زعابت سیف رسول الله صحیفتون فیها یک سل من قطعک، در شمشیر پیغمبر فرموده بود حکاکی کنید این رو، سل من قطعک، با کسی که با تو قطع ارتباط کرد سله داشته باش، برو بیا بنشین. و اعت من حرمک، اگر کسی تو رو محروم کرد تو بهش عطا کن. و قل الحق ولو علی نفسی، حرف حق بزن ولو این که به ضرر خودت تموم بشه. حق را بگو، نگو کدوم به نفع منه، بگو کدوم حقه. این رو پیغمبر در شمشیر نوشته بود، شمشیری که مظهر جنگ است، مظهر کشت و کشتار است، مظهر قطع است، محرومیت است. پیغمبر میگه شمشیر ما برای کشت و کشتار نیست، شمشیر ما برای این است که سل من قطعک و اعت من حرمک و قل الحق ولو علی نفسی. درس برای ما اینهاست، اینها رو باید یاد بگیریم. 57 صفت و یصل من قطعه، متقی اتصال پیدا می کند با کسی که از او قطع ارتباط کرد. من این روایت رو هر وقت می خونم انصافا آدم دلش میخواد همون لحظه گوشی دست بگیره، راه بیفته بره تک تک اقوامش رو ببینه، سر بزنه احوال پرسی کنه. خیلی عجیبه. داوود رقی از یاران امام صادقه، میگه کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام، محضر امام صادق نشسته بودم، از قال مبتدعن من قبل نفسه، بدون اینکه من چیزی بگم، درخواستی بگم، حرفی رو مطرح کنم، حضرت همینطور ابتداء به ساکن شروع کردن، فرمودن یا داوود لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمسین. داوود رقی، میدانی هر پنج شنبه اعمال شما به ما عرضه میشود؟ عرض کردم بله آقا جان، از شما شنیدیم که پنج شنبه ها دو شنبه ها اعمال ما شیعیان و بلکه اعمال همه خدمت امام عرضه می شود. حضرت فرمود فرعیت فی ما عرض علیه من عملک، من نگاه کردم در اعمال تو، سلت و که لبن عمک، دیدم این هفته رفتی به دیدن پسر عمود، فسرنی ذلک، خیلی خوشحال شدم. آه امام زمان تو از دست تو راضی بشه، تو رفتی به پدر بزرگت سر زدی، به عمود سر زدی، زنگ زدی، با فلانی حرف زدی، کم چیزیه؟ ما مگر رضایت خدا رو نمیخواهیم؟ مگه فاطمه زهرا همون عظمتی نیست که فرمود سخط فاطمه سخط خداست، رضایت فاطمه رضایت خداست؟ اینا هم بچه های فاطمه دیگه. رضایت امام صادق رضایت خداست، خوشحالی امام صادق، خوشحالی مهدی سلام الله علیه و عجل الله فرجه، این خوشحالی خداست. خب حضرت چطور خوشحال میشه؟ رفتی به پسر عمود سر زدی، نفرمود همون پسر عمویید که اینقدر مقامات داره جز شیعیان ما چی و چی، نه آقا رفتی سر زدی به پسر عمود، همون آدم معمولی، من امام صادق رو خوشحال کردی. و یسل من قطعه، اگر با تو قطع ارتباط هم کردن، تو باید ارتباطت رو برقرار کنی. 58مین صفت، من مطالبی نوشتم اینجا که محضر شما عرض کنم، ولی خب چون وقت نیست میخوام به برسونم بحث رو به جایی دیگه، از بعضی میگذرم. 58مین صفت امیرالمؤمنین فرمود بعیدن فحشه لینن قوله، متقی واقعی کسی است که خیلی بعید فحش بده، ناسزا بگه، و از اون طرف لینن قول و حرف زدنش خیلی لینه، با مهربانی است، با عطوفته. فحش از او بعید، ولی مهربانی سلام علیک جرم و گیرا از او انتظار میره، قطعا این کار رو میکنه. فحش در لغت به معنای خروج از حد اعتداله، میگن فحشا، فحشا یعنی یه گناهی که آشکار بشه، از حد اعتدال خارج شده، همه دیدن، همه شنیدن، به این میگن فحشا. فحش فحشا است، زشتی است، خروج از حد اعتدال است. فرمود متقی نه تنها فحش و ناسزا نمیده، بلکه اصلا از این وادی خیلی دوره، بعیدن فحشو، نه اینکه سر مرز ایستاده هی میگه نزار بگم، نه اونقدر دور است اصلا به ذهنش نمیرسه، میشه ناسزا هم گفت، میشه فحش داد، میشه دریوت، نه دور است. بعیدن فحشو لینن قولو. پیغمبر اکرم فرمود ان الله حرم الجنه الا کل فحاش به زی قلیل الحیا، خدا حرام کرده است بهشت رو بر هر آدم فحاش بی حیایی. معلومه فحاشی انسان رو بی حیا میکنه، فحاشی مقدمه بی حیایی است. لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، آدمی که مهم نباشه برای چی از دهنش در میاد و دیگران چی بهش میگن، چه نسبت هایی به اون میدن. فرمودین بهشت نمیره، بهشت جای مؤدب هاست، جای آدم های با حیاست، جای اونهایی است که زبان رو کنترل کردن. حضرت صادق فرمود البزاء من الجفا، بزاء در روایات به معنای فحشه، بزاء با زی دالزال و حمزه، البزاء من الجفا، آدمی که فحش بده ظلم کرده به دیگران، والجفاء فی النار، جای جفا هم آتش جهنم، ظلم جاش آتش جهنم، چرا ناسزا گفتی؟ ما کمتر به این توجه میکنیم، این جز احکام رسمی ماست، در رساله ها نوشته. آقا فحش دادن یکی از محرمات صریح و قطعی است، ناسزا گفتن اولا حرام است، ثانیاً یا حد دارد یا تعذیر. اگر کسی به کسی فحش داد و فحش او دلالت بر بی‌عفتی طرف مقابل بود، بگه مثلا مادر تو بدکار است العیاذ بالله، اگر این رو گفت حاکم میتواند 80 ضربه شلاق به او بزنه، مثل کسی که شراب خورده. چرا؟ چرا به او تهمت زدی، حرف رکیک زدی، مادر او رو بی‌عفت معرفی کردی. حالا اگر فحش اونگونه هم نده، ناسزا بگه، بهش بگه تو مثل مثلا فلان حیوانی، حاکم شر میتواند این رو کمتر از 80 ضربه شلاق بزنه. میشه دیگه، یعنی یا حد دارد یا تعذیر دارد، حرام قطعی است. آدم نباید این طور باشه، زبان باید در کنترل ما باشه. خطبه 206 نهج البلاغه اینه: معاویه و اصحابش فرات را، آب را بر اصحاب امیرالمؤمنین بستن. خب اینها هم شروع کردن یه عده ناسزا گفتن، فحش دادن. حضرت رسید گفت چی کار میکنید؟ چرا ناسزا میگید؟ انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خیلی بدم میاد شما ناسزا بگید. پس چی کار کنیم آقا؟ ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول. اگر راست میگید برید بدیهای واقعی اینها رو بگید، چرا ناسزا میگید؟ حرف ما همینه. ناسزا گفتن به آمریکا و به اسرائیل و به پهلوی دردی رو دوا نمی‌کنه. خب تو ناسزا گفتی، اون هم ناسزا میگه. قرآن میگه به خدایان بت‌پرست‌ها فحش ندید، چون اونها هم به خدای شما فحش میدن. اگر بلدی منطقی با دلیل با استدلال وصف کن حال اونها رو، وقتی وصف کردی حال اونها رو، حق و باطل مشخص میشه دیگه، نیاز به فحش دادن نیست. فحش دادن تلاش انسانهای عاجزی است که دستشون خالی است. تو اگر استدلال داری نباید ناسزا بگی. خب 58 جمله حضرت این بود: بعیدن فحشه لینن قوله. این ذیل لین هم این نکته رو عرض کنیم، لین بودن کلام یعنی درشت نبودن، با عصبانیت نبودن، با محبت و علاقه حرف زدن. یکی از علتهای مهمی که امر به معروفهای ما معمولا یا اثر ندارد یا اثر معکوس دارد، یعنی به خانومی که حجابش مناسب نیست چیزی میگی، به جای اینکه تأثیر بپذیره جریتر میشه، بر میگرده به توی بلوایی به پا میشه. چرا؟ چون ما آداب امر به معروف و نهی از منکر رو بلد نیستیم. خدا میخواهد موسی و هارون رو بفرسته پیش فرعون، دیگه از رو بدتر که نداریم، دعای خدایی میکرد. میگه موسی هارون وقتی که رفتید، از هوا الى فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. با قول لین باش حرف بزنید. تو اگر پرخاش کردی که اون بدتر پرخاش میکنه، مؤدبانه حرف بزن، سفت محکم با صلابت، ترس و لرز در حرفت نباشه، ولی مؤدبانه، ولی با استدلال. تو میروی نهی از منکر کنی، ولی نهی از منکر کی گفته با داد و هواره؟ کی گفته با بیادبی است؟ چرا شخصیت طرف مقابل رو خورد میکنی؟ بارها و بارها بزرگان فرمودن ما باید فعل را نقد کنیم نه شخص را. نمیشه بهش بگی تو چقدر آدم بدی هستی، نه تو خیلی آدم خوبی هستی، ولی بیهجابیت بده، ولی فلان طور حرف زدنت بده، ولی بی انصافیت بده. خودش رو نباید زیر سوال برد. خودش رو اگر شخصیت بدیم، لین حرف بزنیم، و نهی از منکر ما جواب میده. 59 صفت فرمود: غائبا منکره حاضرا معروف. متقی واقعی کسی است که منکر از او غائب است، یعنی از او سر نمیزند. او به جایی رسیده است که در منکرات و گناهان نیست، دیگه رد شده از این مسیر. و از اون طرف حاضرا معروف، کار خوب و معروف زیاد از او سر میزنه. حاضر و آماده ای که چیزی که پیش اوست معروفه، چیزی که نیست و غائبه منکره. معروف هم یعنی اون چی که نزد عقل و شرع معروف است، شناخته شده است. خیلی از خوب و بدهایی که ما الان در قالب دین میشناسیم، این رو عقل میگه. عدالت یک حکم عقلی است. شرع هم میگه باریکالله عقل درست کن. رضا اگر تو عاقل باشی باید عادل باشی، اگر عاقل باشی عادلی. اصلا عدالت ربطی به دین نداره، بیدین هم هستی باید، اگه عاقلی اگه عقل داری باید عادل باشی، اینها مربوط به عقلت. شستومین صفت فرمود مقبلن خیره مدبرن شره. متقی کسی است که خیر اقبال دارد، خیر او اقبال دارد و شر او ادبار داره، یعنی پشت کرده. برای این جمله دو تا معنا میشه گفت. معنای اول همون جمله ایست که چند 53 صفت متقین در همین جلسه گفتیم، الخیر منه معمول و شر منه معمول. یعنی آدم متقی کسی است که مقبلن خیر و انتظار میره اهل خیر باشه و مدبرن شر رو، هیچ کسی انتظار نداره او کار بد انجام بده، شر انجام بده. ولی معنای دومی هم برای او قابل تصوره. منظور اینه که او مدام اقبال به خیر دارد، به سمت خیر در حال حرکت، پشت کرده به شر و داره میره به سمت خیر. نکته مهمی است. جهتگیری ما کجاست؟ سمت و سوی ما کجاست؟ یه وقتی آدم 4 کار خوب میکنه ولی رو به گناه ایستاده، رو به شیطان ایستاده، تو متقی نیستی. ولو اینکه 4 کار خوب داری ولی متقی نیستی. متقی کسی است که رو به خیر ایستاده، پشت به شر ایستاده. شاید یه بارم از دستش در رفت، گناه کرد، ترک اولا کرد، مکروه انجام داد، از غضب برش غالب شد، شاید، چون معصوم که نیست، شاید به خطا هم بیفته، ولی جهتگیری کلی او به سمت خیر است، پشت کرده است به شر. و مستحضرید که زدین این گونن، دو تا چیز که ضد هم باشن از هر کدام که فاصله بگیری به اون یکی نزدیکتر بشی. اگر کسی پشت به شر باشد، رو به خیر باشد و حرکت کند، روز به روز که جلو میره فاصلش با شر بیشتر میشه، یعنی به جایی میرسد که دیگه هیچ گونه شری از او صادر نخواهد شد. 61 صفتی که برای پرهیزگاران و متقیان امیرالمؤمنین ذکر میکنه فرمود فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. زلازل به معنای زلزله ها، حوادث کوبنده ویران کننده. وقور به معنای سنگین و متینه، وقار، وقار از همین کلمه گرفته شده. در حدیث جنود عقل و جهل هم که همون ابتداء اصول کافی مرحوم کلینی ذکر میکنه، حضرت فرمود الوقار و ضده الخفه. وقار یک ملکه ایست در درون انسان که آدمیزاد در مقابل این حوادث سنگینی، متانت و وزانت خودش رو حفظ میکنه. ولی بعضی هم هستن به یک باد کوچکی، به یک نسیمی حرکت میکنند، عقایدشون عوض میشه، رنگ عوض میکنند. اینها متین نیستند، وقور نیستند. متقی کسی است که و فی الزلازل وقور، در تمام این سختی ها وقار را حفظ کرد. به تعبیر امام باقر المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از هر کوهی مستحکم تر است، پایدارتر است. این طوری باید باشه. این جمله را ببینید در باب و فی المکاره صبور. صبر یکی از ویژگی هایی است که حضرت اشاره می کند. قبلا هم در صفات متقین داشتیم، معلوم مهمه که حضرت باز تأکید می کنه، توصیه می کنه. امام باقر می فرماید لما حضرت ابی علی ابن الحسین، خوب توجه کنید این روایت را، وقتی پدرم امام سجاد داشت از دنیا می رفت، من امام باقر را محکم به سینه چسبانید و قال یا بنی اوصیک به ما اوصانی بهی ابی حین حضرت الوفات. میخواد بدونید در گودی قتلگاه امام حسین به فرزندش علی ابن الحسین چی گفت در اون لحظات آخر، در اون وداع آخر. این گونه است. فرمود که پدرم امام حسین مرا در آغوش گرفت و در گوشم گفت پدرم علی ابن ابی طالب وقتی خواست از دنیا برود این جمله را گفت. 4 امام وقتی خواستن از دنیا برن این جمله را تأکیدن گفتند یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. فرزندم صبر کن بر حق اگرچه که تلخ باشد، و فی المکاره صبور. یه مکرها و حیله هایی داره روزگار، سختی هایی داره، متقی باید در مقابل اینها صبور باشد. و فی الرخاء شکور، این رو هم باید بگیم، همون گونه که صبر را دارد در راحتی ها، در رخاء، در گشایش باید شکر کند. امام صادق فرمود ما انعم الله على عبد من نعمت فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یؤمر له بالمزید. اگر کسی نعمت بهش رسید تو قلبش گفت الحمدلله، به زبان هم گفت الحمدلله، هنوز کلامش تمام نشده فرمان صادر میشه بیشتر بهش بدید. قلب شاکر باشد، بشناسد این نعمت را، و زبان هم بگه الحمدلله، بلا فاصله فرمان صادر میشه نعمت رو بر او بیشتر کنید. یکی دو تا جمله دیگه هم از امیرالمؤمنین بخونیم که انشالله فردا خطبه متقین رو تموم کنیم، دیگه برای هفته بعد نمونه، من زودتر توضیح میدم انشالله 3-4 دقیقه. 62 صفت فرمود لا یحیف و علی من یبغض ولا یأسم فی من یحب. متقی کسی است که لا یحیف علی من یبغض، یعنی ظلم نمی کند به کسی که باش دشمنه، اگر از کسی بدش می اومد به او ظلم نمی کنه. ولا یأسم فی من یحب، اگر کسی رو دوست داشت دینش رو به خاطر اون نمی فروشه، پارتی بازی نمی کنه، حق خوری نمی کنه، نمیگه چون فلانی چون رفیقمه بیت المال رو بهش بدیم بره، فلانی چون از اقواممونه از خودمونه ما این حرفا رو با هم نداریم حق و ناحق کنیم، نه، نسبت به دشمنان زیاده روی نمی کند، ظلم نمی کند، نسبت به دوستان حد اعتدال را، هرچه برای خود و برای دیگران می پسندد برای این هم می پسنده. قرآن کریم فرمود مواجهه شما با دشمن چطور باشه، ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمن توست، میخوای باش بجنگی، ولی حق نداری در مورد همین دشمن هم از حد عدالت خارج بشی، هو اقرب للتقوى، به تقوا نزدیکتر. این تمام خطبه قاصعه همینه، آقا عصبیت های قومی و قبیله‌ای و رفیق بازی و این از اقوام ما اینا نباشه، بیچاره میشید، شیطان بر شما مسلط میشه، بذارید کنار اینها رو. قرآن کریم میفرماید و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، هنگامی که حرف میزنید موضع گیری میکنید عدالت رو رعایت کنید، هرچند در مورد ذا قربا بستگان قوم و خویشتون باشه. حب فرزند، حب همسر، اون پدرمه، این مادرمه، اون زنمه، این بچمه، گاهی اوقات انسان رو به گناه میندازه. پارتی بازی ها همینه، حق یک امت رو میخوره چون میخواد بچهش بیشتر داشته باشه، خوشحالتر باشه. گاهی شهادت دروغ میده در دادگاه، چرا؟ چون یه طرف پرونده همسرشه، یه طرف پرونده که از اقوامشه، شهادت دروغ که اونقدر مصیبت باره. بله، خب اگر کنترل شده نباشه، بغض اگر کنترل شده نباشه، انسان رو به هلاکت میندازه. من همین دو جمله رو بگم و تمام. خطبه 224 نهج البلاغه اینه، عقیل آمده پیش امیر المؤمنین والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استماحنی من برکم سا، اومد به من گفت آه 3 کیلو گندم بیش از حد، بیش از استحقاق، بیش از اون ماهیانه ای که برای ما گذاشتید بمون بده. و رأیت سبیانه شؤس شعور، من بچه هاش رو دیدم از شدت گرسنگی سیاه شده بودن، خودش هم نابینا بود، فقیر بود، ولی گفتم من دینم رو به تو نمی فروشم ها. فزن انی ابی اهو دینی، فکر کرد من دین رو به او میفروشم. علی عقیل را دوست نداشت، برادرش بود، دوستش داشت، ولی دوستی باید کنترل شده باشه، دوستی نباید به اینجا برسه که ما حق و ناحق کنیم چون رفیقمونه، چون برادرمونه. این جریان هم از جریانات عجیبه. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه علی ابن ابی رافع مسئول بیت الماله، در زمانی که امیرالمؤمنین هنوز نیامده بودن به عرض محضر شما عراق، اونجا یه گردنبند مرواریدی در بیت المال بود. روایتش اینه میگن یکی از اقوام و بستگان از خانمهایی که جزء نزدیکان امیرالمؤمنین بود میره به این آقای علی ابن ابی رافع میگه اگر میشه این گردنبند خب داره اینجا خاک میخوره، این رو یه چهار سباهی سه روز به من بده، من در عید فطر خودم رو با او تزیین کنم، بعدم میارم بهت میدم. این علی ابن ابی رافع هم نامه میگیره ازش، دستخط میگیره ازش که اگر چنانچه گمش کردی باید خسارت بدی به بیت المال ها. میگه باشه. سه روز میگذره، امیرالمومنین در همین سه روز لحظه نگاه میکنه این گردنبند رو میبینه، میگه این گردن تو چیکار میکنه؟ این از بیت المال مگه نیست؟ میگه که چرا من قرض گرفتم؟ حضرت با ناراحتی میره بیت المال. فرمود اتخون المسلمین یا ابن ابی رافع، داری به تمام مسلمان ها خیانت میکنی. گفت آقا من چیکار کردم؟ حالا این گردن من که اینجا خاک میخور، این هم که از نزدیکان شماست، اقوام درجه یک شماست. آقا این حرف ها دیگه چیه؟ حضرت خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، آمد این گردن بند رو گرفت، فرمود که اگر همه مؤمنین مسلمان ها زنان جامعه اسلامی میتونستن بیان سه روز این گردن بند رو قرض کنن، تو هم حق داشتی قرض کنی، ولی وقتی اونها این قابلیت رو ندارن و ما به اونها نمیدیم، چرا پارتی بازی بشه؟ چرا چون نسبت داری با علی باید در بیت المال تصرف کنی؟ این امیرالمؤمنینه. سیره او برای ما درس. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ویژگی متقین این است که لا یأثم فی من یحب. زبیر را چه چیزی بدبخت کرد، جهنمی کرد؟ مازال از زبیر من اهل البیت، تا اینکه بچهش به دنیا آمد، حب به بچه که آمد دیگه نمیگه حق کجاست، علی کجاست، میگه بچه‌م. گفت خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از این آفتها حفظ کنه و نام ما را در زمره متقین ثبت و ضبط کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.